اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب بس اینجا آقا فرمودن که انسان هر چقدر چیزم بهش بدی باز هی کمشه، هی میگه بیشتر بخواه، چه دنیا چه آخرت هر چی بهش بدی کمال خواهه و بیشتر از حد رو میخواهد. بعد حالا هر چی هم برسه یه چیز بیشتر از اونم باز طالبش هست، این براش تکراری میشه. حالا میگه که امام حالا میاد توضیح میده که احیانا شما قدرت داشته باشید یه سری کارها رو بکنید، حالا میخواین آخرش چی کار بکنید؟ آخرش چی به دست بیارین؟ نه واقعا همین الان شما تو خودتون فکر کنید، آرزوتون چیه؟ بعضی آرزوشون اینه که مثلا همه چی رو به راه باشه، مهمونیشون، نمیدونم خوردنشون، خوابیدنشون. خب خوبه دیگه، همین چه خوبه دیگه، مثلا هیچی به هم نریزه، شده همه سالم باشن، همه خوش باشن، همه چه عیدا باشن برن دشت و بیابون و نمیدونم. این خوبه، این زندگی خوبه. در صورت که خداوند هرگز چنین زندگی رو برای احدی ننوشته، اصلا برای احدی ننوشته که تو اینو داشته باشی، که مرتب هی زندگی تلاطم نوشته، اصلا مرتب خدا تلاطم نوشته. واسه همینه چون ما آماده تلاطم نیستیم، آه خدا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، که حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه‌شون میگه، میگه خدایا به اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار فهمیدم که اینقدر هی همه چی جا به جا میشه، هی هر دقیقه همه چی به هم میریزه، تو میخوای که من تو را ببینم. این خیلی فرق میکنه با اینکه من میخوام همه چی رو به راه باشه، سلام بشه، میخوام حاجت من از خدا بخوام. حاجتت چیه؟ بخوریم، بخوابیم، بریم گردش بکنیم، نه حاجت. حالا فکر کردین چجوری از اسلام دفاع کنیم، چجوری نقاط کور فرهنگی رو پیدا کنیم، چجوری تو فامیلمون کار کنیم، چجوری تو عزیزانمون، اطرافیانمون. نه، بخوریم، بخوابیم، آرامش داشته باشیم. این که این زندگی حیوانیه که خدا نگذاشته برای ما، اصلا نگذاشته به هیچ عنوان چنین سکونی رو برای انسان ها اصلا تدبیر نکرده. بعدم که انسان آمده که اینجا تو لحظه لحظهش خدا رو ناظر ببینه، خدا رو قیمت گذار کارش ببینه. خدا هر دقیقه قیمت میده به ما، قیمت خوب یا قیمت بدی که خودم برای خودم تعیین کردم. وقت بلا فاصله خط زندگی من تغییر میده، آنی تغییر میده ها. واسه همینی که میفهمد و اما من خوف مقام ربه، کسی از جایگاه تربیتی خدا بترسه، دو تا بهشت خدا بهش میده. و اما من خوف مقام ربه فلهو جنتان، خدا دو تا بهشت بهش میده. مقام رب چیه؟ مرتب داره تربیت میکنه. شما نگاه کنید الان میخوریم، میخوابیم، پا میشیم، ولی موهاتون هی بلند میشه، هی بلند میشه، هی بلند میشه، ماهی پای سرتون. باید یه برنامه تربیتی بزنش داشته باشین دیگه، شونش بکنید، بشورید، کوتاهش کنید، منظمش بکنید. این هی داره کار خودشو میکنه، ولی شما اینو هی بعد تربیت بکنید. و خود هم تو که یه چنین چیزی وجود شما هست و این تو رو هی بعد برنامه ریزی بکنید، ما لحظه به لحظه خود داره برای ما برنامه ریزی میکنه. از این بر بریم قیچی میکنه که باید متعادل باشی، از اون ور بریم میگه خب باید تقویتت کنم بلندتر بشه. مثلا به هر حال اینطور نیستش که ما رها شده باشیم، مرتب تحت برنامه تربیتی هستیم. چه برنامه؟ هر روزم 10 بار تو نمازهای این برنامه تربیتی واسه خودمون هی تلقین میکنیم، صراط مستقیم، صراط انعمت علیهم، نه اونایی که مغضوب علیهم، نه اونایی که ضالین. این مرتب این برنامه تربیتی خدا اینطوریه، شما این ور بری مینزدتون انعمت علیهم، تنبلی کنی، گناه انتخاب کنی، کسب کنی گناه، مینزدت تو زالین، مینزدت تو مغزوبین. آنی، نه که بعدن. همین الان که تو قرآن هم میگه میفرماد فسن و یسر حول الاسرا، فسن و یسر حول الاسرا للیسرا، ما به آسانی خطتون رو میندازیم این بعد، به آسانی خطتون رو میندازیم این بعد، من به انتخاب خودتون، نه از رو جهلتون. از رو جهلتون یه سری کارا کردین، خدا مواظب شما هست جهلتون رو به دانایی تبدیل بکنه. از رو جهل چیزا انتخاب بکنی اثرات اینطوری نداره، ولی از رو علمت، از رو دانشت، از روی ارادت این کارو بکنی، تون تون نمره گرفتی و مسیرت عوض شده. پس بنابراین بحث امام خمینی اینجا این قسمت این هستش که تو نگاه کن تو عمرت چی کار میخوای بکنی، ببین کدوم راه رو میخوای انتخاب بکنی، چون ما که جاودان نیستیم اینجا، هممون از دنیا میریم، خوبامون بدامون هممون از دنیا، بهترین ها از دنیا رفتن، بدترین ها هم از دنیا رفتن. اینجا محل عبوره، محل ایستگاه اقامتی نیست. حالا بعد ببینیم چی کار کنیم. پس امام، من کم برم بالاتر از اون بالاتر، امام میگه پس انسان همیشه عاشق چیزیست که ندارد و به دست اون نیست و این فطرتیست که مشایخ عظام و حکمای بزرگ اسلام، خصوصا استاد و شیخ ما در معارف الهیه جناب عارف کامل آقای آقا میرزا محمد علی شاه‌آبادی روحی له الفدا به آن کثیری از معارف الهی را ثابت می‌فرمایند که آنها به مقصد ما مربوط نیست. در هر حال وقتی که انسان فرزند به مقاصد خود برسد، حال مقاصد ما چیه؟ یه خونه بزرگ داشته باشم، گلکاری کنم، سبزی کاری کنم، خودم بخورم ازش، حالا خب یه باغ داشته باشم، ویلا داشته باشم، نمیدونم تابستون برم اینجا، زمستون برم اونجا، برنامه‌ام اینطور تنظیم کنم، ازدواج کنم، بچه دار بشم، بچه هم ازدواج کنن، نوه دار بشم، همه اینا میگن مقاصد ما اینه. واقعا نه، اینا همه حیوانیه، اینا همش حیوانیه، همه میذاریم میریم، نه چیزایی نیستش که باشه، نه داشته باش، ولی هیچ کدوم به درد و آخرتت نمیخوره، هیچ کدوم به درد و آخرتت نمیخوره. ببین تو سطح پایین که فکر کنی همینطور میشه، تو سطح پایین فکر کنی بخورم، بخوابم، خوب باشم، زندگی داشته باشم، این داشته باشم، اون داشته باشم، اینا میشه دغدغه آدمهایی که معمولی هن، چیزی هم به دست نمیرن، همش هم میذارن میرن، خونه رو میذاری، زندگی رو میذاری، بچه رو میذاری، نوه رو میذاری، همه رو میذاری میری، اونجا چی داری؟ برای دنیا و برزخ، خب واسه قیامتت به درد نمیخوره. همون باغ و خونه رو وقف کن. قرآن میگه یوم لا ینفع نفسا، نه ببخشید، یوم لا ینفع مالا ولا بنون، مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلبت فقط حب به خدا باشد، اونجا قیمت داری. اینا هیچ کدوم قیمت نداره، همه میریزن دور. خواهد چکار؟ به کدوم به خاطر خداست؟ به خاطر کیف خودتونه. خب وقت کردیم به قول معروف میگم، برای آدم های معمولی همه این چیزا خیلی هم ایدئاله، خیلی هم خوبه، مقاصد همینه. میگم همه مال آدم های معمولیه. ببینید توی سبک زندگی که من احتیاج به خوردن دارم، احتیاج به خوابیدن دارم، اینا نیازهای انسانیه، مادی ماست، اینها رو دستور اسلام داریم که صحیح برآوردش بکنید، حقوق مردم توش نباشه، تلاش بکنید، ملعون است کسی بارشو به دوش دیگران بندازه، اون کسی که برای عیالش کمک میکنه و اونا رو بی نیاز میکنه انگار مجاهد فی سبیل الله فلان، اینا همه درست، ولی مقصد شما کجاست؟ الان صبح از خواب پامشین مقصدتون کجاست؟ بیام کلاس توی گروه مؤمن بنشینم، کیف میکنم از این کلاس، مقصدت کجاست توی این کلاس؟ یکم فکر کنین دیگه، مقصدتون کجاست؟ میخواییم کجا بریم؟ ببینید نه به خدا رسیدن یه میشه دیگه، اون چیزایی که به طور چه میگن روتین همه به همدیگه تعریف میکنیم، ولی واقعا تو از اینجا اگه بلند شدی امروز نهایت حاضر بود، همه چیز از روشن بود، فلان بود، به خدا رسیدی. خب دیگه میگم همه اینا همه میشه بچه های خوب معمولی، ولی مقصد این نباید باشه. مقصد این نباید باشه، مقصد بایستی جلب رضایت خدا باشه. همین. ببین اونا هم ببین در مسیر دیگه، ببین مثلا شما الان همه ذهنتون مشغول این هستش که اون چیزی که روتین زندگیتون انجام بشه. مثلا وقتی که به بایزید بسطامی میگن که آقا یه عارفی هست بیا با عارف صحبت بکن، ما میشیم شاگرد شما، هم کیف میکنیم، شما دوتا با هم مناظره میکنیم، ما هم کیف میکنیم. مثلا شما میگه آقا بیاین کاراتون رو بکنیم، من بزنم سر کار خودم و اینا. شاگرد هایی اصرار میکنن، آخر سر میگه باشه، میگه خب بس بیاین فلانجا هم دیگه رو ببینیم. ایشون میاد، اونم میاد، از راه دور که نگاش میکنه میگه این عارف نیست. میگه آقا شما هنوز باش صحبت نکردی، اصلا نمیدونی ایشون کیه. گفت دیدم آب دهان رو به قبله انداخت. ببین این آدم مقصدش خداست، چی بخوره براش مهم نیست، کجا بخوابه براش مهم نیست، این اصلا براش آرامش آفرین نیست، مقصدش خداست. اونم که به خدا توهین میکنه رو بعدش میاد میگه عارف نیست. ما هم مقصدمون خودمونیم، شکممونه، جای استراحتمونه، بچه‌مونه، اینا همه مقاصد سطح متوسط یا پایینه. خیلی خیلی ببرم بالا بگم سطح متوسط. و امام یه معارف دیگه یه توی این کتاب داره به شما آموزش میده. مثلا امام میگه که صبر، مثلا الان شما میگه من این کار رو بکنم، معارفم زیاده، صبرم زیاد بشه تو مشکلات، مثلا اتفاقاتی که برام میفته بتونم جزف از نکنم، آدم متعادل اسلامی باشم و اینها. بعد مثلا میگن صبر در مصیبت اینقدر جایزه داره، صبر در معصیت اینقدر جایزه داره، صبر در اطاعت اینقدر جایزه داره. اینا را امام همه رو میذاره توی یه باکسی، میگه این صبر متوسطینه. اصلا کسی که این همه تحمل کرده در طاعت خدا، فهم همین که پاشه نماز شب بخونه با آداب، خب این خیلی زحمت داره دیگه، هر شب پاشه بخونه، همین صبر بر این خیلی جایزه داره دیگه، تو جزء متوسطینی، یه بکنو اب نداره. بعد میگه مثلا خب صبر عرفا چی میشه؟ این نیست دیگه، اینا نیست، اصلا اینا نیست. صبر بالله، صبر فالله، صبر مع الله، صبر علی الله، اوه اصلا یه چیز دیگه از آب در میاد. مقصد باید خود خدا باشه. واسه همینه که مثلا شما الان تولد حضرت علی علیه السلام رو گرفتید، همه جا جشن گرفتن، دنبک زدن، چیکار کردن، و علی علی علی، ولی علی واقعا اصلا فهمیدیم علی کی بود. علی لحظاتش همش خطش رو به الله بود، خدا چه میخواهد کشف کنم، خدا چه میخواهد، نه اینکه خدا کردم دیگه قبول کن دیگه، من اصلا اینا بیشتر کار کردم، قبول کن دیگه، ما اینجوری هستیم دیگه، اگه این کار رو خدا قبول نکنه بس ما دیگه چی کار کنیم؟ خدا باید قبول کنه دیگه، تو طلب کارم هستی، خدا باید قبول کنه. اونم میکنه خدا چیو قبول خواهد کرد، خدا چیو قبول میخواد بکنه من اونو انجام بدم، خدا چیو قبول میخواد بکنه. سر راه ذات چیز میندازه، ببینه تو چی انتخاب میکنی، مقصدت اینه که خدا خودش میگه یا مقصد اونه که خود کشف کردی در عقل انسانی خودت. اینا تفاوته که امام اینو تو این فرهنگو تو کتابش داره به ما یاد میده. میگه بعد ببینیم که خداوندی که اینقدر لطیفه، لطیف یعنی چی؟ لطفش زیاده، ولی به همون معنا لطیفی یعنی چی؟ یعنی خیلی حساس نسبت به همه چی. او چه چیز را میخواهد؟ خواست او رو بگردم تو قرآن پیدا کنم. مثلا دیروز خیلی ها به شما بیادبی کردن، نیومدن دیدنتون، تبریکم نگفتن، شما چی کار کردین؟ کلی تو قلبت نگاه کن، فلانی ممک نشناسه، اینقدر بهش فلان کم نشد، فلان شد. خدا چی میگه؟ اینجا چی میخواد خدا؟ میگه حق تو بود بعد سر میزدن؟ آره. سر نزدن؟ آره. حالا چی کار کردی؟ این چیزم قصه خوردم، تای دلم آه کشیدم، گم الهی سرت بیاد، الهی فلان بشه. خدا میگه چی؟ هر کس که با تو قطع کرد تو به پیوند پیوستی؟ خواهیم پر رو میشن. خب از حرف خدا کجا افتاد؟ افتاد زیر پات. خواهیم آقا نمیشه. خب همین دیگه، همین نمیشه. من ناتوانم از اجرای این عمل. خودشون نخواستن دیگه. اتفاقا وقتی خدا میگه اون که قطع کرد نمیخواد دیگه. خب دیگه یه تو بعد پیوندی. خب دیگه نمیخوان، یه تو بعد پیوندی. حالا بعد چیکار کنی؟ تو بعد مجری این طرح خدا باشی. همیشه میگم قوانین خدا رو ما باید اجرایش رو تدوین کنیم. نمیتونیم بگیم این دستور خدا نشدنیه که ایام دوی خرداد کسانی سردم داره کار شدن از بحث فرهنگی که الان دارن بالا میان. میگن ما باید قوانین خدا رو عوض بکنیم. ما همینیم، باید خدا برای ما برنامه بده، ما همینیم. ولی بحث اسلام این نیست. اسلام میگه تو باید مجری فرامین خدا باشی. خدا هر جور برنامه ریخ اونو انتخاب بکنی انجام بدی، بگردی طرحش رو پیدا بکنی. به این یه موقع است که الان مثلا این تو خونه آتیش گرفته، میخوان اینو نجات بدن، بعد چیکار کنن؟ یکی اینکه خودش همینطوری بره اونو نجات بده، خودش هم میسوزه. بعد طرحش رو بریزم، لباس ضد آتش بپوشم برم اونو نجات بدم، آب بریزم نردبون بذارم، چیکار کنم؟ بعد بشن طرحش رو بریزم. تو مجری قانون خدا هست، بعد بشین طرحش رو بریزی. نمیتونه بگی که حالا این شد شد که شد شد نشد. همین دیگه. خب نمیرن تمام اینا درست، ولی خدا به تو چی گفته؟ حالا بعد تو برای این چی، برای این چی کار کنی؟ اوه نشد دیگه، این نشد دیگه، این نشد. علمشو ندارم چیه؟ بعد در علمشو به دست بیاری. بعد برای اطراف تل بیم. ما وقتی که الان نمیتونیم دو نفر آدمی که فامیل خودمه، هم زبونش میفهمم، فارس زبونه مثلا فلان، نمیتونم روش کار بکنم، بعد میخوام امام زمان بهت همه عالم رو درست بکنه، چجوری فوت بکنه درست کنه؟ اگه فوت کردنی بود حالا بعد هزاران سال پیش فوت میشد، همه درست میشدن. الان شما به عنوان یک زن مسلمان ایرانی میره تو هندوستان، بعد یه بت پرست رو از بت پرستیش در بیاری، چی کار میکنی؟ زبونشو بلدی؟ نه. روششو بلدی؟ نه. ولی تو مسئولی، یار امام زمان، بعد بری اونجا رو در بیاری، چی کار میخوای بکنی؟ اینا چیزایی که باید فکر کنین دیگه روش. باید فکر کنین. الان بغل دست خودش شوهرش نمیتونه تنظیم بکنه، بچه‌ش نمیتونه تنظیم بکنه. بعد میخوام مثلا امام زمان ظهور کنه، همه رو تنظیم بکنه. خب منم باید یه قدم بردارم دیگه. من باید بشنم طرح بریزم، چجوری میتونم این شوهر رو تنظیم کنم؟ چجوری میتونم این بچه رو تنظیم کنم؟ همه دارم میریزن تو جامعه، جامعه هم داره اینقدر به تلاطم میافته. چون خونه ها هیچ کی اصلا مسئولیت نمیپذیره. دخترم خواهم اینطوریه، من چیکار کنم؟ تو چیکار کردی؟ تو نمرت منفیه. هر مادری که من میگه خودم بچه‌ام فلانه، روم نمیشه بهش بگم والله، ولی الان پشت ریبون میگم. هر مادری که میگه بچه‌ام فلانه، میگم همش مال توئه. تو زاده ای او رو، تو اونو شیر دادی، تو به اون لقمه دادی، تو اونو به اینجا رسوندی، همش مال توئه. بعد به تو نمره منفی بدن، نه به بچه‌ت. اون پسماند وجود توئه. ولی خب جلوش که من روم نمیشه بهش بگم. خب چی کار کردی که جامعه ما رو به بدبختی کشیدی؟ بچه تو داره جامعه رو خراب میکنه. تو تازه به جایی که برای جامعه یه کار مثبتی بکنی، هیچ کاری که نکردی چی؟ یه چیزم فرستادی اونجا که اونم به هم بزنه. من میخوام بگم مقاصد ما وقتی نگاه بکنیم، مقصدمون خدا شد، خدا خیلی کارها برامون میکنه. مقصد ما همیشه کم و خور و خواب و این چیزاست که اینجا امام داره این حرفا میزنه. میگه چون مقصد شما سطح پایینه، دریافتیتون هم همین پایین میشه. مقصدتون پایینه، نگاه کنید. امام میفرماید که در هر حال وقتی انسان فرزند به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است؟ آیا قوای جوانی او تا چند روز برقرار است؟ وقتی بهار عمر او رو به خزان گذاشت، نشاط و نشاط از دل و قوه و از اعضا می رود، ذائقه از کار می افتد، طعمها درست ادراک نمی شود، چشم و گوش و قوه لمس و قوای دیگر بیکاره می شود، لذات به کلی ناقص یا نابود می شود، امراض مختلفه هجوم می آورد. به قول یکی از این آدم ها می گفتش که به 50 که رسیدی از خواب بلند شدی هیچ جای بدن درد نمی کنه بدون مرده ای. دیگه میرسی به 50 دیگه همه جا درد میکنه دیگه. بس میگه امراض مختلف هجوم میابد، جهاز هضم و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمیتواند انجام دهد، جز آه سرد و دل پردرد و حسرت و ندامت چیزی برای انسان باقی نمیماند. پس مدت استفاده انسان از این قوای جسمانی از بعد از تمیز و فهم و خوب و بد تا زمان افتادن قوا از کار یا ناقص شدن آنها بیش از 30-40 سال برای مردم قوی و بنیه و صحیح و سالم نیست. یعنی خیلی سالم باشی، قوی و بنیه باشی، 30-40 سال میتونی کیف کنی تو این دنیا، با این بدنت خوب زندگی بکنی. آن هم در صورتی که به امراض و گرفتاری‌های دیگر که همه روزه میبینیم و غافل هستیم برخورد نکنیم. من اجالتاً برای جناب‌عالی فرض میکنم در عالم خیال که مایه ندارد 150 سال عمر و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شیطنت. فرض میکنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش آمد نکند، هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود. آیا بعد از این مدت کم که مثل باد میگذرد و عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره کردید برای زندگی همیشگی خود؟ برای روز بیچارگی، روز فقر، روز تنهایی خود، برای برزخ، قیامت خود، برای ملاقات ملائکه خدا، اولیای خدا، انبیای او، جز یک سلسله اعمال قبیحه منکره که صورت آنها را در برزخ و قیامت به شما تحویل می‌دهند، که صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالی نمی‌داند و کسی دیگر نمی‌داند چیست؟ جدی امام اینجا میگه فکر کنین، فکر کنین این کارهایی که داریم می‌کنین بهتون تحویل میدم، اونجا چی تهیه کردید؟ به همین الان بگن که یه مسابقه برقراره، توی این مسابقه باید برنده بشی. شما به عنوان مجری این سوال چقدر فکر میکنی، تلاش میکنی؟ شما مجری این مسابقه هستی دیگه. شما من توی این مسابقه میگن که مثلا این کارو بکن، اون کارو بکن، این حرفو بزن. شما تمام تدبیرتو به کار میبری اون حرفی که اون میزنه انجام بدی. بعد به خدا که میرسیم میگه چیکار کنم خدا؟ همینه دیگه، چیکار کنم؟ خب چرا مثل اون مسابقه فکر نمی کنی که بعد چه طرحی بریزی که این فامیل رو که نمیخواد رو امر خدا رو اینجا اجرا بشه؟ چون خدا روز قیامت بهتون میگه، میگه تو اون که قد کرد تو چرا نپیوستی؟ نمیدونستم خب چرا فکر نکردی؟ چرا تدبیر نکردی؟ چرا توکل نکردی؟ چرا از خدا نخواستی؟ این وظیفه خودته دیگه. ببین برای اون مسابقه که علنیه انجام میدی، خودت هم میکشی، دیدی تو اینا از دردمون میره بالا، تو آب میفته، مسخرش میکنن چکام، ولی دلش میخواد که اون جایزه رو به دست بیاره. اصلا برایش مهم نیستش که دست و پاش کجاست، تو تلویزیون هم دارن تماشاش میکنن، فقط میخواد اون جایزه رو برنده بشه. وقت تو چی؟ تو الان نمیخوای جایزه که خدا برات گذاشته برنده بشی؟ چرا برات مهم نیست؟ چون خدا برات مهم نیست، چون خدا برات مهم نیست. میگه خب چیکار بکنم؟ ولی کسی که خدا براش مهم باشه محاله بگه چیکار کنم. میگه حتما باید یه کاری کنم حرف ایشون اجرا بشود. یه مرتبه یه کسی به من گفتش که میدونی فلانی چیکار کرد؟ گفتم چطور؟ گفتش که یه مقدار پول قرض میخواستن، بعد آقای فلانی بهش گفته بود تو برو اینو تهیه کن. گفت این خود رفت زندگیشو فروخ، این پول رو آورد داد به آقا بدون که آقا بفهمه. گفتم وای چرا؟ گفت از بس متین امر این مولای خودشه. حالا این مولا که رئیس دراویش مثلا. ببین یه آدم معمولی که مثلا این آقا رو به عنوان رئیس درویش رو نمیده قبول داره، آقا مثلا یه نفر به آقا گفته آقا من قبل پول بده، اینم گفته فلانی تو که شاگرد منی برو این پول وردار بیار، اینم رفته خونهشو فروخته آقا پول آورده دست به آقا، به آقا هم نگفته چیکار کردم. خانمش حالا به من گله میکرد، خانم من چیکار کنم با این شوهرم؟ و رفته زندگیمو فروخته، منو مستاجر کرده، حرف آقا رو گوش بکنه. از خدای اونم براش خداتره دیگه. به ما که برسه میگه خب آقا ندارم دیگه، چی کار کنم، ندارم. بس معلوم من خدا رو نمیشناسم که هیچ نوع تدبیری نمی کنم برای اجرای حرف خدا. قرآن میگه که اون کسی که صفات انسانهای ارزشمند رو میشموره، میگه همه باشون قصد میکنن، اینا میپیوندن. اصلا صفات اینها اینه. بنابراین حالا من آیهش رو بعدم براتون پیدا میکنم، الان وقت کلاس رو نمیگیرم، ولی میخوام هم شما چه تدبیری میکنی براش این حرف خدا رو. اینا نکاتی که باید دقت بکنی. ببین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینها آنچه را که خداوند فرمان داده، امر کرده که شما وصل بشید، اینها وصل میشن. یخشون ربهم و یخافون سوء العذاب، اینها از خداوند در خشیتن، از عظمت خدا میترسن، از عظمت برنامه تربیتی خدا. ربهم نمیگه یخشون الله، یخشون ربهم، برنامه تربیتی خدا رو میترسن، میخوان اجرا کنن. یخافون سوء العذاب، آیه 21 سوره رعده. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینا همه تلاششون هستش که رضایت خدا رو در برنامه تربیتی که به ما داده اجرا کنن. اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة، بدیها رو با حسنه دفع میکنن. اولئک لهم عقبة دار، اینا عاقبت به خیر میشن. جنات و عدن یدخلون و من صلح من آباهم ازواجهم ذریاتهم ملائکتی یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عاقبت دار. در مقابل میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اینا قطع میکنن اونجایی که خدا گفته وصل کن. خدا همیشه میگه به فامیل وصل کن دیگه. ما بالاتر از پیغمبری؟ برای ابو جهل اقدام منفی نمی کرد؟ برای ابو لهب اقدام منفی نمی کرد؟ تا اینکه خدا گفت تب و یدا ابی لهب امتن. چجوریه دیگه؟ اینو باید تو فکر کنی، اینا رو باید تو فکر کنی دیگه، اینا رو باید تو فکر کنی. من میگم اینا دیگه همین هاست، اینا مقاصدی که من باید بگردم ببینم خداوند چه امر کرده، امرشو باید با چه روشش مال منه. این که مثلا میگن آخر زمان شیعیان، اختلاف شیعیان بر اساس روش هاست. یکی میگه این روشو به کار ببرن، یکی میگه اون روشو به کار ببرن. میگه اختلاف شیعیان ما در آخر زمان بر اساس روش هاست. یکی میگه اینطوری کن، یکی میگه اونطوری کن. حالا میگم شما باید خودت بشینی فکر کنی چه روشی باید اتخاذ بکنی. و اینکه خداوند برای همه موجودات عالم اینو گذاشته، همه‌شون فکر میکنن چگونه در این دنیا با موقعیت‌های موجود برنامه‌ریزی کنن. مثلا شما دیدید پرنده جایی که درخت باشه اونجا لونه با چوب میسازه، شاخه‌های کوچولو رو هم نمیسازه، خودش لونه میسازه. یه تصویر نشون داد تو این فیلم‌های مستند، نشون داد پرنده‌های کنار دریا که هیچ درخت و بوته‌ای نیست که خونه بسازن، با منقارشون این ماسه های کنار دریا رو میبرن، یه حفره های استوانه تو دل دیوار درست میکنن که مثل لوله استوانه میچسبه به دیوار، میرن تو اون زندگی میکنن. این پرنده چجوری میتونه فکر کنه اینجا چی کار بکنه؟ من از این پرنده کمترم. من فکر کنم. بعدم چرا میگه یک ساعت فکر بالاتر از 70 سال عبادته؟ یک ساعت فکر، نه یک لحظه فکر. شما یک ساعت فکر کن من چی کار کنم برای حل این مسئله. خداوند بهت عطا میکنه و کسی میزه سرداد در دیوار باهات صحبت میکنن، همه چی اصلا با قول آقای جوادی همون بودش که همه چی برای ما معلم. من فکر نکنیم که حتما باید این پای کلاس بشینیم، در دیوار هم گاهی موقع معلم ما هستن. اون حرفی هم که حافظ میگیم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. جام جم یعنی چیه؟ تمام چیزایی که راه حل اون چیزایی که میخوام توش باشه، تو خود ما هست، نمیایم باش مراجعه بکنیم. واسه همینه که اصلا این تفکر کثیف غربی ها که اومد تو دانشگاه های ما به صورت بحث روانشناسی و مشاوره، همه رو فلج کرد، همه عقب نشینی کردن. این چی کار کنم بچه‌مو، چی کار کنم خونمو، چی کار کنم اینا. اینو خداوند در درون هممون گذاشته. اگه میخواست ما رو مؤاخذه بکنه و نذاشته بود، این ظلمه. همونطوری که در سینه مادر شیر گذاشته برای معده بچه، در فکر مادر فکر گذاشته برای تربیت بچه، تو قلب مادر ایمان گذاشته برای ایمان بچه. واسه همینه که مادر مؤاخذه میشه روز قیامت. اگر نذاشته بود واسه چی مؤاخذه بکنه؟ چیزی که ندارم و خدا چجور از من سوال بکنه؟ تو قرآن مشخصا میفرماید وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید. اینا همشون باید پاسخ بدن. از این که میگه نگهشون دارید بعد پاسخ بدن، یعنی ما هممون همه چی بلدیم. اگه بلد نبودیم که نمیگفتن اینا بعد سوال بشن، که تا اطلاعات رو ندن که سوال نمیکنن. که الان من معلم درس رو ندم امتحان بگیرم، همه میگن چی؟ میگن این معلم خیلی جفا کرد، درس نداده رو امتحان گرفت. خدا خودش رو حمد میکنه، الحمدلله رب العالمین. همه تشکرها مال خدایی که عالمین رو داره برنامه ریزی تربیتی میکنه. یعنی هیچ کی از قلم تربیتی خدا نیفتاده، همه تحت تربیت خدا هستن. یعنی همه رو به مقصد عالی خدا داره میرسونه. پس بنابراین منو رها نکرده که، به منم داده، حالا از من سوال میخواد بکنه. خب حتی از انبیا هم سوال میکنه، یا اوم یقوم رسولو، خداوند وقتی رسولان رو هم میاره و ازشون سوال میکنه. در سوره مائده میفرماید یا اوم یجمعو، ببخشید، یا اوم یجمعو الله رسولو فیقول مازا اجبتو. بله، آیه 109 سوره مائده است. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجب. حتی رسولانو میاره سوال میکنه، مردم چجوری حرفای شما رو گوش کردن؟ ای عیسی تو گفتی تو مادرتو بپرستن؟ اینا رو سوال میکنه ازشون. وقتی همه ما، واسه همه که میگن روز قیامت سخته، این روز امتحان چقدر سخته. درسم بعد 20 هم بلد باشی، امتحان روز استرابه، روز اذیته. خب حالا خدا میگه پس از این عالم روز سوال، از همون سوال میکنن چی کار کردی؟ اون چیزی که داشتی و چی کار کردی؟ نمیگه اون چیزی که نداشتی، نمیگه اون چیزی که داشتی و چی کار کردی؟ پس بنابراین اینا مشخصه که ما نیومدیم تو این دنیا خوب بخوریم و خوب بپوشیم و خوب بگردیم و بعد بگیم که خوشبختیم. اگه خواهی من خوشبختی بچه من دعا کن، من میگم ایشالله بنده خوب خدا بشه. اگه بندگی کرد خوشبخته، نخواهی شعر خوب گیرش بیاد. خوشبخت خوب گیرش بیاد چی کار کنه؟ ببین آخه ما تصورمون از خوشبختی چیه؟ پسرم یه کار خوب گیرش بیاد میشه خوشبخت؟ یا بنده خدا بشود، کشف کنه تو لحظاتش بندگی کردن چه سبکی باید انجام بشود، که تمام قصه های ائمه ما در دعاهاشون، حالا دعای ماه شعبان هم میاد همینه، که خدای من چجوری بندگی تو رو بکنم تا تو از من راضی بشی، من چجوری در این موقعیتی که هستم تدبیر کنم. این کتابی که مقام معظم رهبری نوشتن، انسان 250 ساله، زندگی کل 14 مسمو تو اون 250 سال به هم رفت دادن، ثابت کردن که کل هم نورون واحد. بعد مثلا نگاه میکنی همه شون یه مشیو دارن که مردم رو به خدا برسونن و خودشون هم با تدبیر کار کنن با اون وضعیت های بسیار سنگین حجمه دشمن، وضعیت های بسیار سنگین حجمه دشمن، که اصلا لحظه ای هم با امام های ما کنار نیومدن، لحظه ای هم اینها رو رها نکردن. چجوری اینها زحمت کشتن که الان بعد از 1400 سال من تو میشینیم این معارف رو با هم دیگه دوره میکنیم. اگه اونا زحمت به ما نمیرسید دیگه، چون اونا در محو و نابودیش خیلی زحمت کشیدن دشمنا، ولی خدا میگه نه نه اونا به نتیجه نرسیدن. چرا؟ چون این طرف برنامهش کامل تر بود شما رو به نتیجه رسون. واسه همینه که دوست داشتن ائمه ما رو به نتیجه میرسونه، ما رو به قول معروف به سرمنزل مقصود میرسونه. خب پس میگه که امام خمینی رحمت الله اینجا میفرماید پس اگر تو اجالتاً 30-40 سال تمام قوه بنیت سالم باشه و همه کیفارم بکنی و به همه چیزایی که بخوای برسی، آخر چی داری که به درد قبر و قیامتت بخوره؟ تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر اینها را که شنیدی قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا، اشتباه فهمیدی، بعد قیاس کردی. آتش این عالم یک امر عرضی سردی است، عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. نه دقت کنید دونه دونه امام داره تفاوت عذاب آتش آخرت رو با آتش دنیا میده. الان مثلا شما نگاه کنید آتش گرمای آب جوش تا میزو دست تاول میزنه 100 درجه است. آتش سیگار 500 درجه است که میذارن روی گوشت دست تا پوست و گوشت و همه رو میبره آنی. بعد آتشی که آهن توش ذوب میشه 2000 خورده درجه است. خب اینا رو امام میگه که اینا آتش سرده، اینا آتش عرضی سرده. ادراک تو هم در این عالم ناقصه. مثلا ببین الان کسی که 70% بسوزه دیگه سوزش احساس نمیکنه، چون عصب پوستش سوخته دیگه هیچ سوزش احساس نمیکنه. تا موقعی که عصب برقراره ما سوزش میفهمیم. مثلا چرا اینهایی که به واسطه دیابت اعصاب پاشون از کار میفته، هیچ چی درد تو پاشون احساس نمیکنه، سوزن هم تو پاشون بره احساس نمیکنن، چون عصبش از کار افتاده دیگه، عصب دردشناسیش از کار افتاده. میگه که شما تو این دنیا اون چیزی هم که از درد احساس میکنی خیلی پایینه، خیلی کمه. میگه ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه هست. همه آتش های عالم رو جمع کنند روح انسان را نمیتواند بسوزاند. واقعا آنجا آتشش علاوه بر این که جسم را میسوزاند، روح را میسوزاند، قلب را ذوب میکند، فؤاد را محترق مینماید. که قرآن میفرماد نار الله موقده التي تطلع على الافئده، آتشی که خدا برمی افروزد قلب رو محترق میکنه. تمام اینها رو که شنیدی و آنچه که تا کنون از هر که شنیدی جهنم اعمال توست که در آنجا حاضر میبینی، که خدای تعالی میفرم و وجدوا ما عملوا حاضرا. به امام چقدر قشنگ از آیات استفاده میکنه، میگه این گناهایی که اینجا انجام میشه و مثلا برای ما عادی شده دیگه، از بس گناه زیاد میبینیم یا حالا یکی هم من کردم اب نداره، ولی اینا همش به صورت آتش اونجا برای تو حاضر میشه. و وجد و ما عملو حاضر و هرچی عمل کرد. تازه امام میگه چی اینجا جهنم اعماله. بعد امام خیلی قشنگ میگه ما سه تا اونجا رتبه داریم، جهنم و بهشت اعمال، جهنم و بهشت اخلاق، جهنم و بهشت عقایه. میگه اصلا این قابل مقایسه نیستن به هیچ عنوان. پس میگه تو اینجا هر چی که شنیدی جهنم اعمال است که تو در اونجا حاضر میبینی. یعنی یافتن آنچه کرده بودن حاضر. اینجا مال یتیم خوردی، لذت بردی، خدا میداند آن صورتی که در آن عالم از آن در جهنم میبینی، آن لذتی که در آنجا نصیب توست چیست. اینجا بد گفتی به مردم، قلب به مردم را سوزانیدی، این سوزش قلب عباد خدا را خدا میداند چه عذابی دارد در آن دنیا. وقتی که دیدی میفهمی چه عذابی خودت برای خودت تهیه کردی. وقتی غیبت کردی صورت ملکوتی او برای تو تهیه شد، به تو رد میشود، با او محشوری و خواهی عذاب آن را چشید. اینها جهنم اعمال که جهنم سهل و آسان و سرد و گوارا و مال کسانی است که اهل معصیت هستند، ولی برای اشخاصی که ملکه فاسده و رذیله باطل پیدا کردن از قبیل ملکه طمع، حرص، جهود یعنی انکار، جدال. دیدی مثلا بعضی اصلا همش اهل درست کردن دعوان، با این حرف میزنه، اونو به جون اون میندازه، خبر میبره، خبر میاره، میگه اینا ملکات فاسد اخلاقی هستن. شره، حب مال، حب جاه، سایر ملکات پس. مثلا شما دیدین مثلا به آدم های پول داره ماشین بالا ناخودآگاه احترام میذاری. چرا احترام میذاری؟ اگر تو به این احترام بگذاری، خدا دو سوم ایمان تو ازت میبره. وقتی وارد یه خونه میشی تجمعاتش زیاده، یه جورایی باش تواضع میکنی. چرا؟ خدا دو سوم ایمان تو ازت میگه، چون خودم دنیا دوست داری، دست اون میبینی بهش احترام میگذاری. خیلی بده. میگه اینها حب مال و جلال چی؟ شره یعنی همون شهوت و زیاده خواهی شهوت میشه. که مثلا زن شوهر داره ولی واسه همه مردای خیابون خودش آرایش میکنه که همه ازش تعریف کنن، فقط شوهرش تبون نباشه. یا مرد زن داره همش به همه زنها نگاه میکنه، همه رو میکنه. الان تو تاکسی نشسته بودم، راننده یه زن بدحجاب با کلش اینجوری تا کلش داشت قطع میشد نگاه میکنه این چجور داره میره. این میشه زیاده خواهی. خب تو خود زن داری، اگه میل جنسی داری با زن خودتو سیر کن دیگه، چرا اینقدر به ناموس مردم نگاه میکنی؟ میگه اینها جهنمیست که نمیشود تصور کرد، صورتهاییست که در قلب من و تو خطور نمی کند، که از باطن خود نفس ظهور میکند. میگه این آتش ها از درون خود نفس میاد بیرون، نه که خدا از بیرون تهیه کرده، که تو قرآن هم می‌فرماید که اینها در گرما هستن اما فی بطونه هم نار، تو شکمهاشون آتیشه. یا اینکه تو شکمهاشون قسلم می‌ریزن، اینکه تو شکمهاشون حمیمن و قساقا هست، هم توی محیط داغن هم درونشون داغه، همه چی با هم. اینها که اهل آن جهنم از عذاب آنها گریزان به وحشت هستن. آدمایی که اینطور وارد جهنم میشن، خود جهنمی ها از اینا برشون میاد. در بعضی از روایات موثقه هست که در جهنم یک وادی است از برای متکبرها که او را سقر میگوین. یعنی آدمایی که اینجا تکبر میکنن، مثلا به تو محل نمیذاره، هرچی بهش خوبی میکنی اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه، هر چقدر به قول معروف میتونه هی سعی میکنه که توفق طلبی خودشو به تو نشون بده، که اینا مثلا توی عرصه قیامت مثل مورچه محشور میشن که زیر پالگت ها له میشن. در قیامت هم تو سقر جهنم میفتن، که خدا ما رو از اینها قرار نده. ما الان به هم تکبر نمی کنیم، اما مثلا زنه به شوهر خیلی تکبر میکنه، من تو سقر جهنم ها فکر نکنیم. سقر اسمه. زن به شوهر تکبر میکنه تو مسائل جنسی، تو مسائل مالی، تو مسائل خانوادگی، همین تکبری که زن به شوهرش میکنه، تواضع نداره، این زن هم تو همینجاست. فکر نکنین که حالا مثلا میگن بفرمایید خوش آمدین. گاهی موقع مثلا به دامادش تکبر میکنه، گاهی موقع به عروسش تکبر میکنه، گاهی به فامیلش تکبر میکنه. تکبر نکرده حتما. من آدم مطمئن با شما همه اینقدر تواضع دارم، جلتون تعظیمم میکنم، اما به شوهرم که میرسم باید تعظیم میکنم. این آدم نیستن، چیزایی که میخواد به درد نمیخوریم فلان. خب اینجا بحثم بیشتر میشه، اگه تو کابل مستکبر باشه باید وصل کنید. شما باید وصل داشته باشید. حالا وصل به چه سبکی؟ میگه ادفع سیه به لطیهی احسن. به احسن بایستی وصل بشی، یه جورایی باید دفع کنی، نه که بخوری قوت بدی دق بکنی. نه میگم باید فکر کنی دیگه، باید فکر کنی. اینا از من نخوا، من میخوام به تو مجری تو بشم. اینا که سوال میگوین من مجری شما بشم. تو درس الان نمیرسم، تو درس نمیرسم، درس رو بعد بدم. خب پس اینجا میفرماید که بعد همین الان شما ببینید تو هیچ موضعی شما متکبر نیستی. گاهی به بقال سر کوچه متکبری، گاهی موقع به راننده تاکسی متکبری، گاهی موقع ببین اصلا ما با هر کسی امکان داره منم تکبر داشته باشم. چی؟ نه نه نه، در مقابل مثلا پول حقی که از من میخواهد، پول حق رو بهش نمیدم، تکبر میورزم. مثل اون آدمی که مثلا گفت هی از من تخفیف میخواستن آخر من ورشکست شدم، گفت آقای فلانی مثلا تخفیف بده، تخفیف آخر من انقدر تخفیف بده آخر ورشکست شدم. خب اینا میخوام بگم ما در همه جا ما متواضعیم، واقعا آثار تکبر تو هیچ کدوم از کارهای ما نیست. خب در بعضی از روایات موثقه است که در جهنم یک وادی هست از برای متکبرها که او را سقر میگویند، شکایت کرد به خدای تعالی از شدت گرمی و حرارت و خواست از خدای تعالی که از درد را نفس بکشد. پس از از نفسی کشید، جهنم محترق گردید. گاهی ملکات اسباب میشود که انسان را مخلط در جهنم میکند، زیرا که ایمان انسان را میگیرد. مثل حسد که در روایات صحیحه ما است که ایمان را حسد میخورد، همانطور که آتش هیزم را میخورد. و مثل حب دنیا، شرف، مال که در روایات صحیح است که دو گرگ اگر در گله بیشبان رها شود، یکی از آنها در اول گله، یکی در آخر، زودتر آنها را حلاک نمی کنند از حب شرف و حب دنیا که دین مؤمن را از او میگیرند. ببینید آخه گرگ فقط یه تیکی از گوسفند را میکنه ولش میکنه، بعد اینا رو زخمی میکنه، خودش هم خیلی نمیخوره، ولی همه گله نابود میشه. واسه هم میگن فلانی گرگه، چون اذیت میکنه در خور. مثلا شیر، نه شیر یه دونه گوسفند و ورد میخوره سیر میشه، بقیهش هم میذاره واسه دیگران بخورن، تا 3 روز هم هیچ کسی رو از جلوش رد شه نگاه نمیکنه. واسه هم میگن که مثلا شیر سلطان جنگله، فلانی گرگه فلانه. حالا اینجا میگه که حب شرف، حب دنیا. حب شرف یعنی چی؟ یعنی من مادر شوهرم باید جلوی من این کارو بکنی، من مادر زنم باید جلوی من این کارو بکنی، این حب شرفه. من زنم تو تهران انقدر تربیت زشته، آدم وقتی در یه جای کلان کار میکنه تربیت زشت تهرانی‌ها رو میفهمه. من این مدتی که تو مدینه مشاوره داشتم با زوجها، زنهای تهرانی به شدت متکبر بودن، فقط نوع تربیتشون تکبرآمیز بود و مردهاشون خیلی ذلیل بودن. برعکس شهرستانی قشنگ تعادلشون برقرار بود. دقیقاً زن متواضع بود، شوهر هم مردانگیشو نشون میداد و این زن هم لذت میبرد. و اینجا زن ها لذت نمیبرن چون مرد ذلیل میشه، زن لذت نمیبره خیلی. بیشتر به بابا میچسبن، به مامان میچسبن، به این وریا مثلا توجه میکنن. و واقعا زندگی فلجه، تربیت تهرانی ها داره هی رو به سقوط میره. قشنگ من میدیدم اونجا مثلا مادرها بچه ها رو انقدر بهرمند از نعمت ها میکنن، بچه ها خیلی متکبرن، خیلی متکبرن، جلو خدا هم تکبر میکنن، به خدا هم گیر میدن. واسه هم که ایمان انقدر مشکل پیدا میکنه، چون تربیت فاسدیه، تربیت صحیحی نیست. خب مثلا اینجا میفهمد که میگه که بس بنابراین اون چیزی که امکان داره اصلا اصل ایمان رو ببره حسده، اصل ایمان رو میبره. و خدا نکند معاصی منتهی بشود به ملکات. به معصیتی که در عمل شما انجام میدید امکان داره یه بار یه کار زشتی براتون اتفاق بیفته، مثلا دزدی، مثلا دزدی دیگه، خب که ما خیلی دو زشت میدونیم، بعد تکرارش میشه اخلاق. مثلا کارهایی که ما انجام میدیم یه بار، دو بار، سه بار، این تکرار که شد معصیت میشه ملکات. ملکات گفتم اون دفعه اون چیز که در ما ثابت میشه دیگه، ما همیشه اون رو از خودمون نشون میدیم. بعد میشه اخلاق ظلمانی زشت و آنها منتهی میشود به رفتن ایمان. ایمان دیگه میره. واسه همین آدمایی که سن بالا هستن با جوانیشون یک دنیا فرق میکنن. جوان که بود آدم با سعی صدر، مهربون، ایثارگر، ولی حالا پیر شده یه آدم سرسخت، اصلا نمیبخشه، همش قهره، همش تشره. چرا؟ چون به مرور زمان این اخلاقا میاد باطن ما یه چیز دیگه میشه. که اینجا امام میگه خدا نکند عاقبت معاصی منتهی شد به ملکات و اخلاق ظلمانی زشت و آنها منتهی شدن به رفتن ایمان. این ریزش هایی که الان شما تو انقلاب میبینید همش مال همینه، به مرور زمان اینطوری شده. و مردن انسان با حال کفر که جهنم کافر و جهنم عقاید باطل، از آن دو جهنم به مراتب سختتر و سوزانتر و ظلمانی تر است. میگه اون ببین امام تا سومین جهنم رو داره میگه، میگه اینهایی که معصیت در عمل میکنن میشه معصیت اخلاقی واسه شون، اخلاقشون که فاسد شد ایمان میره، ایمان که میره دیگه عقایدم رفت دیگه تمام شد. که میگه امام میفهمه جهنم کافر و جهنم عقاید باطله از آن دو جهنم به مراتب سختتر و سوزانتر و ظلمانی تر است. مثل اینایی که میگن اصلا به نظر من خدا ظلم کرده، منو زن آفریده، چرا منو زن آفریده؟ این جهنم عقاید میره. خدا کجا ظالمه؟ نعوذ بالله، استغفرالله. تو اصلا برو نگاه کن نظام هستی رو، خدا هر چیز دقیقا سر جای خودش گذاشته. تو چرا فکر میکنی که مثلا چون زن هستی خدا به تو ظلم کرده؟ اصلا دیدی این پریزنا تو خودم میشه آره ما زنا بدبختیم، پریود میشیم، زایمان داریم. اصلا این اصطلاح تو خونه هاست، ما زنا بدبختیم، مرد راحتن. ببین این حرفا واقعا زشته ها، همه توهین به خود خداست. نه جهنم عقاید داره. حتی من حالا این حرفا بزنم دوباره اینجا جنجال میشه. ما حتی میگیم که این قانون چهار تا زن تو قرآن، اگر کراهت داشته باشی کافر محشور میشه. میخوایم آخه بلاغه چونم به همه اینا رو من قبول دارم، اصلا من مثل تو هم این تو هم اصلا هیچ فرق نمیکنه، ولی نسبت به آیات خدا کراهت داشته باشی. قرآن میگه، میگه نؤمنو به بعض نکفرو به بعض اولایی که حقا کافرون، میگه اینا حقا کافرن. خدا چرا اصلا این قانون تو گذاشتی که مردا اینطوری کنن؟ این حرف یعنی جهنم عقاید، این عقیده هم نسبت به خدا فاسد است. حالا این قانون باید بگردیم ببینیم خدا مجراش که هم غلط اجرا میکنن، هر کاری میکنن، اون اصلا ربطی به خدا نداره. اصلا میخوام بگم که اینا رو یک کمی فکر کنیم. مثلا خدا چرا هرچی مؤمن اینطوریه، چرا هرچی مثلا کافر اونطوری؟ اینا جهنم عقاید داره. به راه و روش خدا، به خلقت خدا، به نظام هستی خدا گیر دادن، حرف زدن، از رو جهلمه. خوبم جهلمو برطرف کنم، اینا روز قیامت تکرارش میکنم، همین که تو قلبمه روز قیامت تکرارش میکنم، همینا رو میگم. اینطور نیستش که اینا پاک بشه، اینا اونجا جلوه میکنه، ظاهر میشه. الان شما نسبت به خدا برای بعضی از چیزایی که اطرافتون هست گله دارین، این گله ها رو برطرف نکنید، اون طرف جلوی انبیاء اولیا از خدا گله میکنی، همه از تو اظهار براءت میکنن، چون اونا عاشق خدا هستن، میگن خدا هیچ عیبی نداره. ولی تو میگی چرا خدا این عیبو داری، این کارو کردی، اون کاری که من فلان شدم، من چنان شدم. یک کسی میگفتش که من خیلی به خدا گیر میدادم که خدای ما چرا مثلا اینقدر وضعیت مالیمون سخته. که بعدن که رفتم حوزه علمیه درس خوندن، دیدم که کسایی که مال دارن بعد خمس بدن، بعد این کارو کنن، بعد اون کارو کنن، فهمیدم خدا چقدر به ما مهربونی کرده، ما رو فقیر گذاشته. چون ما اصلا نه خمس بلد بود بابام، نه اطرافمون آدم حسابی بودن، ما مال حرام می‌خوردیم، حیوان محشور می‌شدیم. همون بهتر که خدا به ما نداد که ما انسان محشور بشیم. ببین یه چیزایی هست مثلا که میگفتش که من فهم کنم چرا مثلا بچه‌م از دنیا رفت، بعدم که ایوا مثلا بچه که از دنیا بره چقدر اونجا درجات میدن مثلا به یه آدمی که داغو دیده. مثلا ما میگیم وای آره چقدر خدا برای این بد خواسته، مثلا خدا بد نده. نه، همه جهنم عقاید داره، چون تو ذهنت این خدا بد داده، نه جهنم عقایده، عقیدت به خدا فاسده. یکی وحدانیت خدا باید تو ذهن باشه، وحده لا شریک له. دوم این که خدا عادله، خدا ظالم نیست. این دوتا تو قلبت نقش بست، میده بهشت عقاید، میده تو بهشت عقاید. و شما میبینید که الان سوم شعبان نزدیک میشه، فقط دعای روز سوم شعبان رو بریم بخونیم. دعای روز سوم شعبان، دعای امام حسین تو گودال قصرگاهه. وای آدم خجالت میکشه، آقا از صبح تا اون لحظه تشنه بوده که لباش مثل چوب به هم میخورده، این همه خون از بدن مبارکش رفته، این همه عزیز از دست داده، این همه نامردی دیده. ببین هر یه نامردی دل آدمو پاره پاره میکنه. وقتی تو گودال قطعه میگه اللهم متعال المکان عظیم الجبر و قریب و رحمه، 17 جمله قربون صدقه خدا میره. حالا شما قربون صدقه خدا برو چند تا جمله میتونی بگی؟ هم تو به زمان فارسی خودت چند تا جمله میتونی قربون صدقه خدا بری؟ آقا تو گودال قطعه که همه چیزشو از دست، خلیل الله شده دیگه، همه چیزشو از دست داده، قربون صدقه خدا هم بره. ما یه چیز دستامی خدای من چقدر خوبم به من دادی، ممنون ممنون، من خوبم به من دادی، من چیکاری خوب کردم تو به من دادی، که در سوره فجر میگه، میگه کتاب بهشون خیر میرسه میگه اکرمن، بهشون مشکلات میرسه میگن اهانن. نه خیر اینطور نیست. خب ما یکم برگردیم عقیدمون به خدا چیه؟ میریم بهشت عقاید یا میریم جهنم عقاید؟ الان زنده هستیم میتونیم اینو درستش بکنیم. ما از اینجا رفتیم درا بسته است، تغییرم نمی کنه، با همون هویت وارد میشیم. ببینید شما یه نکته از اصحاب کهف یاد بگیرید. اصحاب کهف 300 سال خوابیده بودن، 300 سال زمان بر اینها گذشت. از خواب که بلند شدن عقیدهشون چی بود؟ ایام دقیانوسه. ببین عقیدهش این بود که الان ایام دقیانوسه، بیا برو یه چیزی از بازار بخر، ما لو نریم فلان نکنیم. ببین از خواب که بلند شد تغییر عقیده نداده. ما هم همینطور دیگه، توی حدیث هم میگه الناس و نیام و همه خوابن، وقتی که میمیرن بیدار میشن، ما تو فنتبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. حالا بچه‌ها چی دارم؟ همونایی که داشتم اونجا ارائه میدم، چیزی اضافه اونجا نمیشه به من. هر جوری الان به خدا فکر میکنم، به پیغمبر فکر میکنم، به انبیا اولیا فکر میکنم، همونجا اونو ارائه میدم. خب باید ما این روی عقاید خودم، رو عقاید بچه‌ام خیلی کار کنم، خیلی کار کنم. عقاید که درست بشه اخلاق درست میشه و اعمال درست میشه. یعنی این یکی از اون چیزای بسیار ممتازه. وقتی از بالا بیای همه رو میشوره میبره. ببین کسی که عقیدش به خدا باشه که خدا بخشنده است و خدا به هر کسی میده، روی عدالت میده، دیگه نمیگه من و این که با هم همکار بودیم چرا این بیشتر از من داره من کمتر دارم. میگه حتما یه خیلی پنهان توشه من خبر ندارم. نمیگه خدا چرا تبعیض گذاشتی؟ بین این طور داری به من ندی، این که بیهجابه، این که فلانه، این که فلانه، این که فلانه. ما اینطوری هستیم دیگه. تا یک کسی مثلا دشمن با ماست، بعدش بهتر از ما باشه، به خدا گیر میدیم. اینا خطرناکه، اینا ظلمت عقایده و عقاید ظلمانی اصلا درست نمیشه. همینجا باید درستش کرد. هیچ کس هم برای عقاید ما زحمت نمیکشه. بعد خودمون تلاش بکنیم همینجا این عقاید درست کنیم، عقاید بچه هامون درست بکنیم. عقاید شما دقیقا به بچه هاتون رسوخ میکنه. من همیشه میگم مثلا مادر شهید عباس بابایی مجتهد بود، درس حوزه خونده بود، روانشناس بود، جامعه شناس بود، چطور بچهش تو اتاق جنرال تو آمریکا نمازشو میخونه؟ ولی بعضی از این مادرها میگن خودم بچه‌م نماز نمیخونه. خب این مادر با اون مادر چه فرقی میکنه؟ اون عقاید توحیدی داشت، رسوخ داد به بچهش، بچهش به اون صورت در آمد. لقمه حلال بابا، عقاید توحیدی پدر مادر، یه بچه درست میکنه که توی آمریکا تو اتاق جنرال که میخواد این نمره بده، به نمازشو ترک نمی کنه با این بس که برزد امتیازه، ولی بچه این تو خونه این نماز نمیخوانه. این برمیگرده به این که این عقایدش توحیدی نیست، عقایدش مشرکانه است. بچهش مشرک نیست، خودش مشرکه. همین من میخوام بگم مادرش نرفت درس بخونه. همین نشان میدهد همون عبادتی که تو روش فکر میکنی و عبادت میکنی توحیدو به جانتو میریزه. که یک ساعت عبادت بالاتر از یک ساعت تفکر ببخشید، یک ساعت تفکر بالاتر از 70 سال عبادته. تفکر به خدا، من کیستم، از کجا آمدم، چی باید ببرم، چی کار باید بکنم، خدایی که ناظره، شاهده، حاکمه، اینجور تفکرها، اینجور تفکر عقاید تو رو توحیدی میکنه. همین به جان بچت میرسه، بچت هر جای عالم بره اصلا انحراف نداره. قرآن میگه آیه 105 سوره مائده میفرماد علیکم انفسکم، میگه خودتو بساز. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، کسایی که گمراهن به شما ضرر نمیزنن و شما رو گمراه نمیکنن. توی قرآن روانشناسی همین رفتار رو میگه علیکم، خودتو بساز. من از کجا اومدم، بعد پیش خدا چی جواب بدم، بعدم یاد بگیرم خدا با من چه کرده، به من چی داده و از من چی میخواد، برم ببینم خدا از من چی میخواد، اون وقت این کار رو انجام میدم. باور کنید من پیرزنهای موحد رو که میبینم و ساعتها حسرت میخورم. مثلا این تفکر توحیدی که این داره، مثلا بچهش هم شهید شده، واقعا اکثر این مادر شهیدها تفکرهای توحیدی داشتن، پدراشون، مادراشون، لقمه های پار خوردن. مثلا من همیشه مثال میزنم آقای ری شهری، حالا انشالله خدا عاقبتشو به خیر بکنه، تا عاقبتشو نمیدیم چی میشود، تا الانش مثلا 20 سال از طرف مقام معظم رهبری رئیس حج و زیارت بودن و 20 سال حج واجب رو ایشون مدیریت کرده. خب یه دانشگاه داره به اسم علوم حدیث، این همه تولیدات به قول معروف علمی به جامعه ارائه میکنه. بعدم که هر رشته ای هم باشه میتونه بهتون بحث مجازی بخونه. مثلا دخترم گفت میخوام من لیسانس برقو دارم، الان رفتم برای فوق لیسانس علوم حدیث مثلا دارم میخونم از روی این دانشگاه. کتاب مثلا میزان حکمه داره که آقا بهشون گفت این کتابش بکن. بعد میگه نگاه میکنین باباش کی بود، باباش آیت الله بود؟ نه خیر، باباش نونوا بود. این نونوا بود، نونوای موحد. نونو که میکشی تو ترازو یه تیکه روش میذاش میداد به تو، نونو با چیز میفروخت، با وزن میفروخت. من تک فروشی نمی کرد، اصلا تک فروشی مال تو اینقدر سنگین تره، مال اون 100 گرم سبک تره، ولی یه پولو میگیری. اون نه، نونا رو مینداخت رو ترازو و تیکش هم میذاشت روش میداد. همین، ببین تفکر توحیدی پدر میشه منجر به مال حلال، تفکر توحیدی مادر بعد میشه بچه‌ای که اینطور. حالا اینا مال دنیاش، حالا آخرتش هم اون اعمالی که بچه ها انجام میدن میرسه پدر مادر دیگه. اینا میگن برگردیم به خودمون. علیکم انفسکم، قرآن هم میفرماد علیکم انفسکم لا یضرکم، خدا میفرماد که ضرر نمیزنن به شما این گمراه های خیابون. آقا همه میگن این گمراه ها. من امسال یه چیز خیلی عجیبی شنیدم از مسئول مدرسه مطهری، مدرسه عالی شهید مطهری هست، بچه ها رو به صورت ویژه تربیت میکنن. بچه ها اختیاری مثلا 3 سال دبیرستانشون حافظ کل قرآن میشن، سال اول 10 جز، سال دوم 10 جز، سال سوم 10 جز، 30 جز رو تا سال سوم حفظ میکنن، 28 جلد کتاب بیشتر از درسای خودشون میخونن. بعدم معمولا رتبه های رقمی هستن. مثلا این مسئولش به من میگفتش که ما همیشه مادرانی رو داشتیم که میخواستن بچه هاشون چادری بمانند، مادران داشتیم بچه هاشون رو می آوردن، پدران داشتیم بچه هاشون رو می آوردن که می خواستن ما اینا رو حفاظت بکنیم، با برنامه های تربیتی ما این بچه ها سالم بمونن و نلغزن. ولی می گفتش که امسال به طور ناباورانه بعد از اینکه ما ظرفیتمون رو کامل گرفتیم 15 تا مراجعه دختر 10-12 ساله داشتیم که می رفتن هفتم دبیرستان. اسمش چیه؟ راهنمایی بهش میگن. چی میگن؟ چی؟ دبیرستان. ببین میگفت 15 تا دختر داشتیم، میگفتم تو رو خدا بذاریم ما بیایم توی این مدرسه، میخوایم چادرمون رو حفظ کنیم، چون ما رو اونجا چیز مسخره میکنن توی محل درسمون کارمون. میگفت انقدر برامون جذاب بود امسال این تحول رو توی جامعه داشتیم میدیدیم که بچه به این نتیجه رسید که خودم میخوام قدرت پیدا بکنم، خودم میخوام خودم رو حفاظت بکنم. چرا؟ چون الان بر اثر نشر فساد خانواده افتادن به خودشون، علیکم انفسکم شدن، علیکم انفسکم، خودشون دارن رو خودشون کار میکنن. وقتی میشه؟ بچه این نتیجه رو میگیره که من خودم برم، میگفت ما بیشتر ظرفیت مجبور شدیم شاید مصاحبه کنیم و امتحان بگیریم. تازه اینا شرط امتحان و نمیدونم مصاحبه و فلان چنان هم دارن. تازه یه سه روز هم میبرن اردو، اونجا هم رفتاره بچه رو نزدیک نگاه میکنن که این به درد میخوره به درد نمیخوره. تو بچه ها که خوب تشخیص نمیدن که چه شاخصه هایی برای انتخابشون هست، ولی اونا میدونن چه شاخصه هایی بردارن که این بچه میکشه برای این ترس سنگین و این کار حجیم یا نمیکشه. چون بعضی ها دوست دارن ولی نمیکشن، یعنی بیان اینجا فاسد میشن، خراب میشن. ولی میگفتش که مثلا خیلی برام جالب بود که بچه‌ها خودشون متقاضی، دو خط 12 ساله میخواد بره، خودش متقاضی، خودش به این فهم رسیده. یعنی الان شما اینقدر نگران باطن نباشین که آیا جامعه دارن میبرن، نه از این برم هستن آدمای موحد بچه‌هاشون به این نتیجه میرسن. تفکر مادر موحدانه، پدر موحدانه بچه تشخیص پیدا میکنه و حفاظت میکنه خودش رو. پس ای عزیز، در علوم عالیه ثابت شده است که مراتب اشتداد غیر متناهی است. هر چه تو تصور کنی و تمام عقول تصور کنند، شدت عذاب را از آن شدیدتر هم ممکن است. اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که به حمد الله مؤمنی، انبیا صلوات الله علیهم را صادق می‌دانی. تو اخبار وارده را در کتب معتبره ما که همه علمای امامی قبول دارن درست میدانی. تو که ادعیه مناجات وارده از ائمه معصومه سلام الله علیهم را صحیح میدانی. تو که مناجات مولای متقیان امیر المومنین سلام الله علیه را دیدی. تو که مناجات سید الساجدین علیه السلام را در دعای ابو حمزه دیدی. قدری تأمل کن در مضمون آنها، قدری تفکر نما در فقرات آنها. لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانیش نکنی. اینا امام داره راه حل بهتون میده ها، میگه این دعاها رو روزی یه صفحه بخونین یا شب نصف شب یک صفحه ازش بخونین، اثرش روتون به وجود بیاید. میگه بنده و شما حال سید سجاد را نداریم که آن دعای مفصل را با حال بخوانیم. شبی یک ربع آن را، یک ثلث آن را با حال بخوان، تفکر کن در فقراتش، شاید صاحب حال شوی. دقت کردین امام دستور عمل داد، میگه در فقرات دعای امام سجاد یک ربعشو بخون، از این دعا یک چهارمشو بخون، یک سومشو بخون، اما با حال بخون. به قول یکی میگه دعا کامل که داری ورق میزنی دیگه ولش کن، چقدرش باقی مونده. تو همونجا که داشتی با حال بخوندی، تو همونجا رو با تفکر بخون، روش فکر کن، این حالتو رو خوب میکنه، تفکر توحیدی به تو تزریق میکنه. اینا مراجعه به اینها تفکر توحیدی آدم بالا میبره، مخصوصا صحیفه که من خیلی سفارش میکنم به خودم به شما، صحیفه رو بیارین تو برنامه هاتون. اخیرا یه گروه هایی هستن که ختم صحیفه برای خودشون تنظیم کردن، روز یه صفحه صحیفه رو مثلا تا 3 ماه 4 ماه مثلا میخونن، همه با هم میخونن، روش فکر میکنن. همین روز یک صفحه هم خیلی خوبه. از همه گذشته قدر تفکر رو در قرآن کن. ببین اصلا قرآن رو که میخونی، خود قرآن کریمه به تو میده. یه نفر اومد گفت یا رسول الله من حافظ، ببخشید به امام صادق معذرت میخوام، به امام صادق اصلا گفت آقا جان من حافظ کل قرآنم، به همه قرآن رو در وجودم حفظ کردم، هر روزم میخونم. حضرت گفتن از رو میخونی؟ گفت نه آقا من حافظم. گفت از رو بخون، از رو بخون، از رو بخونی چقدر حسنات داره بر تو، شفا و رحمته. از رو بخون، از رو به چشمت به این صفحه میخوره شفا میگیری، رحمت به تو میشه. ببین حافظ کل باش ولی از رو هم بخون. پس امام میگه از همه گذشته قدر تفکر در قرآن بکن، ببین چه عذابی را وعده کرده که اهل جهنم از مالک جهنم میخواهند که آنها را بکشد. هیهات که مرگ در کار نیست. ببین خدای تعالی میفرماید یا حسرت و علی ما فرط و فی جنب الله، حسرت بر من که چیکار کردم با خودم. که البته میگه از کجا بدونم؟ قرآن میگه بل الانسان و علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خودتون میدونید دارین چی کار میکنید. اگر چیزی عذر بیارید میگه بابام اینطور بود، مامانم اینطور بود، فامیلم فلان طور بود، اشتباه کردم. نه، میگه این عذرها قبول نیست. آیا این چه حسرتی است که خدای تعالی با آن عظمت با این تعبیر ذکر می‌فرماید؟ تدبر کن در آیه شریفه قرآن، بی تأمل و تدبر از آن نگذر. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم سکارا ولکن عذاب الله شدید. یعنی روز قیامت که میشه هر حامله بچه‌شو ول می‌کنه، درسته که ما اینطور نیستیم، ما دیدیم هر چی رو از دست بدیم بچه همون رو از دست نمیدیم، بچه رو برمیداریم، خودم بسوزم، خودم بمیرم، بچه هم هیچی نشه. میگه شما اگه اینطور نیستید، این طبیعی همه ماست، محال بچه همون رو رها بکنیم، هر بلای سرمون بیاد بچه همون رو موازنم. حتی تلویزیون نشون دادش که یه گرگی جلوی قاری که این توله هاش اونجا بود آتیش درست کرد، این تا اومد آتیش رو دید بودو بودو رفت تو دونه دونه این بچه ها رو میکشید بیرون. بعد تا اینکه آتیش هی شعلهش میرفت بالا میرفت بالا، آخرین بچه‌شو که برداشت گردنشو به دندونش گرفت که بپره از آتش بره، دومش آتیش گرفت. جالبه، اول رفت بچه رو جای امن گذاشت، بعد رفت تو رودخونه دومشو کرد تو آب. انقدر این صحنه تکان دهنده بود که مادر حتما بچه‌شو میگیره، حتی از جنس حیوان باشه، که میگن یه قطره محبت خدا رو ریختن به عالم دنیا، شد محبت همه موجوداتی که مادرن به بچه‌هاشون. خب اما آیه پناه بر خدا، یه یک روز میاد میبینید هر شیردهی بچه شیردهشو پرتاب میکنه و فرار میکنه، هر کسی که حامله هست و حملی داره بچه شو رها میکنه فرار میکنه. و میگه اینا مگه دیوانه؟ میگه نه، اینا دیوانه نیستن. عذاب الله شدید، پناه بر خدا، عذاب خدا شدیده، اینا دیوانه نیستن. وصف روز قیامت رو میکند، میفهمد روزی که فراموش میکند هر شیرده از آن چه شیر میدهد، میاندازد هر آبستنی بچه خود را. میبینی مردم را مست، با این که آنها مست نیستن، ولیکن عذاب خدا سخت است. درست تفکر کن عزیزم. قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه میفرماید. آن چه عذابی است که عزیز ما را از دست میبرد، حامل را بیبار میکند، آن چه عذابی است که خداوند تبارک و تعالی با آن عظمت او را وصف میکند، و به شدت و جای دیگر به عظمت. یه عذاب هم شدت داره هم عظمت داره. چیزی را که خدای تبارک و تعالی که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتها ندارد توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند عقل من و تو، فکر همه بشر از تصورش عاجز است. اگر مراجعه به اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت کنی، تأمل در آنها نمایی می فهمی که قضیه عذاب آن عالم غیر از این عذابهای است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن قیاس باطل غلطی است. من برای تو یک حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طایفه نقل می کنم که بدانی مطلب چیز مصیبت چقدر است، با اینکه این حدیث راجع به جهنم اعمال است که سردتر از همه جهنم هاست. اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از او کسی است که تمام علما اعلام از او کوچکی میکنند، او را به جلالت قدر میشناسند. آن بزرگوار کسی است که به دعای امام علیه السلام متولد شده، آن کسی است که مورد لطف امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف بوده و نویسنده به تاریخ‌های عدیده از بزرگان علما امامی علیهم رضوان الله متصل به شیخ صدوق حدیث را نقل میکنم. این حدیث باشه این شده برای هفته آینده که حالا زنگتون رو زدن گفتن تمام شد. حالا بخونم یا بذاریمش؟ بخونیم. باید به این حدیث در عقیده من باشی. رو از صدوق به اسناده ان مولانا صادق علیه السلام قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم قائدن از عطاه و جبرئیل. من فارسیشو براتون میخونم که وقت ندارین. میگه که ترجمه حدیث شریف به این صورت که در بین روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و محمد و آل محمد و جبر نشسته بود، جبرئیل آمد در خدمتش، در صورت که افسرده و محزون بود، رنگش متغیر بود. پیغمبر فرمود ای جبرئیل چرا تو رو افسرده و محزون میبینم؟ گفت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چرا چنین نباشم در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین، گفت چه چیز است دمهای جهنم؟ عرض کرد همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش برافروخته شد 1000 سال تا سرخ شد. بعد از آن امر فرمود به آن افروخته شد 1000 سال تا سفید شد. پس از آن امر فرمود به آن افروخته شد 1000 سال تا سیاه شد و آن سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی آن 70 ذراع است گذاشته شود بر دنیا، هر آینه آب می شود دنیا از حرارت آن. بعضی ها میگن که این انفجارهای اتمی چنین گرمایی داره که کل کره زمین رو نابود میکنه. و اگر قطره از زقوم و ذره آن بچکد در آبهای اهل دنیا، همه میمیرن از گند آن. پس گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. و جبرئیل گریان شد. برای کی؟ برای ماها که حواسمون نیست، چون خودشون که جهنم نمیرن که. برای ما گریه کردن. بعد پس خدای تعالی فرستاد به سوی آنها فرشته ای. عرض کرد خدای شما سلام میرساند به شما و میفهمد من ایمن کردم شما دو تن را، یعنی پیغمبر و جبرئیل را، از این که گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطه آن. ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیده اند. میگه اونهایی که اهل مکاشفه هستن اینو دیدن تو این عالم. من یه نکته بهتون بگم. سال 78 بود، مثل این که حالا دقیقا یادم نیست، من با گروه دانشجویی رفته بودم مکه. بعد خب اول ما یه هفته تو مدینه هستیم، بعد میرن مثلا مکه دیگه، بعدم همه میبرن مسجد شجره محرم میکنن دیگه. ما با دانشجو رفتیم مسجد شجره که محرم بشن. یه مرتبه بچه ها من گفتن خانم یکی باطن عالمو داره میبینه، یکی از دانشجوها. من تو دلم گفتم این بچه ها اینقدر هیجان زده شدن نسبت به معنویت، حالا یه چیزایی هم دارن میگن. وقتی رفتم جلو دیدم نه، راست میگن، این داره باطن عالم میبینه. یه اتفاق عجیبی بود، این سفیدی چشمش سرخ شده بود، چون تو حدیث داریم هر وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، و سفیدی چشم سرخ میشد که وقتی مثلا آیات جهنم میامد، انگار ایشون میدید، انگار اون آینه چشمش اون آتش رو نشون میداد. بعد من دم این دختر سفیدی چشمش سرخ شده فریاد میزنه مردم قیامت شده، دارن میسوزونن مردم، این کارو بکنین. هم تو داد میزد و میگفت، بچه هم متحیر رو نگاه میکردن. من دیدم این راست میگه، داره چیز رو میبینه. بدون اینکه کلمه حرف بزنم همطور رفتم جلو، تو دلم بهش گفتم که چرا راز خدا رو فاش میکنی؟ حالا که خدا پرده ها رو برات کنار زده، راز خدا رو فاش نکن. یه نگاه به من که دهنشو همطور بست. بچه‌ها گفتن خانم چی شد؟ خانم چی شد؟ گفتم بچه‌ها بریم محرم بشین دیر میشه. خانم راست بود یا نه؟ گفتم بچه‌ها بریم. نگفتم راست بود، نگفتم دروغ بود، فهمیدم راست بود. بچه ها محرم شدن، رفتن، اعمالشون رو انجام دادن. تو مکه که بودیم، اون روزای سوم چهارم که دیگه آخراش بود داشتیم میومدیم، تو حج عمره هم میدونه که بچه ها رو میبرن همه جاها رو نشون میدن، مثلا من وادی عرفات میبرن، منا، مشهد نشون میدن به عنوان تماشا. اونجا یه مطلبی که از بچه ها گفت خانم، اون خانومه تو مسجد شجره یادته اومد این حرفا رو میزد، اون دنبال شما میگرده. من از کجا میشناسه؟ گفت یه سری علامت ها داد ما فهمیدیم شما هستی. گفته من خب حالا چی؟ گفت میخواد شما رو ببینه. گفتم خیلی خوب، بگو مثلا ساعت 5 بعد از ظهر در رو خط حجر الاسود رو اون پله ها من نشستم. رفتم اونجا ساعت 5 بعد از ظهر نشستم، این اومد. من گفت سلام. گفتم سلام علیکم خانم، من شما رو دیدم. گفتم بله، من اونجا من پیش شما. نه خانم، شما من گفتی چه راز خدا رو فاش میکنی حالا که خدا پرده رو بر کنار زده. هول شدم، هیچی باز به رو خودم نیاوردم. گفتم که این بچه ها الان اینو میکنن به قول مرا پیغمبر دیگه، میدن دنبالشون، خطره برای بچه ها که انحراف پیدا کنن. بعد به رو خودم نیاوردم. گفتم خب حالا برای چی میخواستی با من ملاقات کنی؟ گفت خانم من خیلی از این دانشجوها رو دیدم که با موهای سرشون با لباس احرام از آسمون آویزونن، آتیش داره اینا رو میسوزونه. خانم به خدا این صحنه رو دیدم. خانم اسمشون رو بهتون بگم؟ گفتم نه، راز مردم رو فاش نکن. گفت خانم خیلی حالم بده، چرا اینا رو با لباس احرام میسوزوندن؟ خانم همین دانشجوی خودمون ها با یه تار مو از آسمون آویزون بودن، داشتن اینا رو میسوزوندن. حالا ما اون سال 78 شدمه که دانشجوهای دختر پسر رو با هم میبردیم، یعنی هواپیما نصفش پسر بودن نصفش دختر بودن، که بعدها این جمع شد. گفتن مثلا 10 روز فقط دخترها برن، 10 روز فقط پسرها، که الان هم عربستان سعودی میگه اصلا اینطور هم نه، زوجها باشن و پسر مجرد، دختر مجرد دیگه راه نمیده. بعد من گفتم که خب حالا چی؟ گفت خانم خیلی حالم بده، این آتیش رو دیدم، سوزوندن اینا رو دیدم، دیدم قبر رو داره بلند میشه، مردم میان بیرون، دارن همه میرن طرف سوال و جواب و حساب، اینا رو همه رو دیدم خانم. گفتم خوش به حالت که خدا اینو به تو نشون داد، به تو حجت تمام شده ها، دیگه مواظب خودت باشی ها، دیگه خیلی به خدا بخوا، از اینجا از کنار پرده خانه کعبه از خدا دعا کن بخوا که تو به این وادی ها نیفتی. تو اینطور نشی دیگه. یه سری صحبت ها کردیم رفت و یه روز مونده بود به این که ما برگردیم ایران. اتوبوس ها آمدن، دیدیم دانشجو همه لباس احرام پوشیدن، واسه چی؟ پسرها حوله ها رو پوشیده بودن، دختران چادر سفیده هاشون، ولی همه شون آرایش، موها رو از اینجا گذاشتن بیرون. اینقدر دلم سوخت، گفتم وای اینا 15 روز اینجا ساخته شدن، چه ریختیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتن که گروه فیلم برداری که از ایران اومده مال صدا سیماست، به اینها گفته که به کاروان اعلام کرده شما با لباس احرام بیاین، ما میخوایم از شما فیلم بگیریم که ببریم ایران، مثلا اون که مثلا در وادی مثلا عرفات میدوه، مثلا احساس اینو مثلا توی فیلممون نشون، شما با لباس احرام بیاین. اینا هم همینطور اومدن. یه مرتبه ما داشتیم سوار اتوبوس میشیم، خیلی محالم بود، این خودشو به دو به من رسون، بودو بودو خانم همیز همینا بودن، خانم همیز همینا بودن، دیدم ایشونا به خدا همینا بودن، خانم با تار موشون آویزون بودن. گفتم هیچی نگو حرف نزن. ببینیم میگه اصحاب کشف و شهود میبینند. اینجا امام میگه چی؟ میگه که ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیده اند. درست تصور و تدبر کن در مضمون این حدیث کمر شکن. آیا اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما اینقدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مانند رسول الله و جبرئیل بر ما نازل شده و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ یا اینکه رسول خدا اولیای او که تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتن و خواب و خوراک نداشتن، ولی یه کارخانه خدا از خوف خدا قش می کرد. علی ابن حسین علیه السلام امام معصوم گریه ها و زاری هایش و ناجات و عجز و ناله هایش دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده در محضر ربوبیت اینقدر حد که حرمات و نوامیس الهی را می کنیم؟ وای بر ما و بر غفلت ما، ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما، ای وای بر ما در برزخ و سختی های آن، در قیامت و ظلمت های آن، ای وای بر ما در جهنم و عذاب و عقاب آن. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، رحمت یا ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.